این اقدام را بر عهده نگرفته است. از این دیدگاه هیچ محاسبات یا مفروضاتی را نمیتوان برای دولت اسرائیل تصور کرد. البته پرسش این نیست که ما مسئولیت را میپذیریم یا به طور علنی آن را اعلام کنیم. آنچه مهم است این است که ایرانی ها فکر میکنند چه کسی این عملیات را انجام داده. آنها میگویند و متقاعد شدند که ما در این عملیات دست داشتیم. بنابراین اینکه واقعا کار ما بوده یا نه اهمیت کمتری پیدا میکند. این باور آنهاست که اقدام احتمالی آنها را در پی خواهد داشت. بنابراین این احتمال وجود دارد که ایرانی ها به دنبال راهی برای واکنش نشان دادن به حذف اسماعیل هنیه باشند. فکر میکنم اینکه دولت اسرائیل مسئولیت این عملیات را نپذیرفت به نوعی به فروکاهی شدت عمل متقابل ایران می انجامد و باز هم به باور من در این شرایط واکنش ایران متعادل تر خواهد بود.
برخی میگویند که ترور اسماعیل هنیه در تهران روند دستیابی به صلح در منطقه و اصلاحات احتمالی از سوی دولت نوپای مسعود پزشکیان در ایران رو تضعیف میکنه و در عین حال موجب تقویت جنگ طلبان خواهد شد. شما چه فکر میکنید؟
Again, the question is not whether we did it or not. The question is what the perception about what happened.
باز هم موضوع این نیست که این رخداد کار ما بوده یا نه. مهم این است که استنباط درباره این واقعه چیست. من هم با شما موافقم که این تلقی وجود دارد که اسرائیل به نوعی در این رخداد مسئولیت دارد. اما فکر نمی کنم چنین چیزی به هیچ وجه بر روی شانس صلح تأثیر بگذارد. چون صلح در این مرحله اساساً در دستور کار نیست. مسئله این است که آیا این رخداد بر روی احتمال دستیابی به توافقی بر سر آزادی گروگان‌ها تأثیر خواهد داشت یا نه؟ این موضوع قابل پرسش است. از یک سو واکنش احتمالاً غیر قابل اجتناب حماس و ایرانی‌ها را خواهیم داشت که می‌خواهند کسانی را که فکر می‌کنند در این اقدام دست داشتند تنبیه کنند. از سوی دیگر این پرسش وجود دارد که آیا واقعاً می‌خواهند روندی را شروع کنند که در نتیجه آن حذف‌های بیشتری صورت بگیرد، که قطعاً چنین سناریویی ضربه مؤثری بر روی روحیه و توانایی حماس برای ادامه دادن خواهد داشت. بنابراین ما درباره صلح صحبت نمی‌کنیم. حذف هنیه ممکن است در روند دستیابی به توافق بر سر آزادی گروگان‌ها مشکلات بیشتری ایجاد کند.
خب سال بعدی هم مبتنی بر این فرضه که اسرائیل در این عملیات دست داشته. به علاوه اون چه که به تازگی در لبنان رخ داد و حذف فؤاد شکر از فرماندهان حزب الله، برخی در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که اگر اسرائیل واقعاً توانایی انجام چنین عملیات‌های با دقت بالایی رو داره، چرا به حذف افرادی که رهبران اسرائیل سر اختاپوس ترور در تهران میخوانند اقدام نکرده؟ وانگهی با چنین توانایی چرا شمار تلفات غیر نظامیان در غزه تا این میزان بالاست؟
Look, the leaders of Hamas in Gaza are hiding in the tunnels. They're not surfacing all the time.
ببینید، رهبران حماس در غزه در تونل ها مخفی شدند. آنها اصلا از تونل هایشان بیرون نمی آیند. وقتی یکی از آنها یعنی محمد زیف از تونل بیرون آمد، بلافاصله هدف قرار گرفت. فکر می کنم یحیی سنوار و دیگران از تونلشان بیرون نمی آیند. برای همین دست یافتن به آنها بسیار دشوار است. درباره شمار تلفات غیر نظامیان، من هم از شمار بالای تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه بسیار ناخشنود هستم. با این همه هر روز از خودم میپرسم که چطور میتوانید در حالی که به جنگ یک سازمان تروریستی رفته اید به طور کامل از زدن شهروندان غیر نظامی اجتناب کنید، وقتی اعضای آن سازمان به طور کامل در مراکز پر ازدحام شهری، چه بسا پر جمعیت ترین نقطه روی کره زمین، پخش شدند. زیر زمین ها، مدارس، بیمارستان ها، مساجد، مراکز خدماتی، خانه های مسکونی. در چنین شرایطی وقتی رهبران حماس اینقدر نزدیک جمعیت غیر نظامی و با آنها در هم تنیده شدند، چطور می توانید آنها را هدف قرار دهید اما به غیر نظامیان آسیبی نرسانید؟ من در این مقطع زمانی به این نتیجه رسیدم که دیگر هزینه تحمیل شده بر اسرائیل در نتیجه ادامه عملیات نظامی در غزه به دستاوردهای احتمالی آن نمی‌ارزد. وضعیت نه به نفع ماست، نه به نفع سربازان ما و نه به نفع آنها. ادامه عملیات کنونی اسرائیل را به هدف تعیین شده از سوی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو یعنی پیروزی کامل نزدیکتر نخواهد کرد. ما حماس را شکست داده ایم و گردنشان را شکسته ایم و توانایی های نظامیشان را تا حد زیادی از بین برده ایم. فکر میکنم دیگر بس است. اگر بتوانیم به توافقی برسیم و گروگان های من را به اسرائیل برگردانیم، این چیزی است که به باور من در چارچوب منافع ملی اسرائیل است. با ادامه این عملیات شماره بیشتری از اعضای حماس و غیر نظامیان بیگناه کشته خواهند شد و در کنارشان گروگان‌های اسرائیلی بیشتری هم جانشان را از دست خواهند داد و این به معنای پیروزی برای اسرائیل نخواهد بود. دقیقاً برای رسیدن به پیروزی است که باید عملیات را متوقف کنیم و گروگان‌ها را به کشور برگردانیم و از انجام هر گونه عملیات نظامی بیشتر خودداری کنیم.
بسیار خوب. شما به طور ضمنی به توانایی اسرائیل در انجام عملیات با دقت بالا هم صحه گذاشتید. اجازه بدید بخش اول پرسش قبلیم رو بار دیگری تکرار کنم. چرا اقدامی علیه افرادی که رهبران اسرائیل سر اختاپوس ترور در تهران میخوانند انجام نشده؟
I'll tell you something. Even had we done this.
یک چیزی به شما میگویم، حتی اگر چنین کاری میکردیم هم فکر میکنم نباید مسئولیت آن را میپذیرفتیم. تاریخچه حدود 15 یا 18 سال اخیر نشان میدهد که بسیاری افراد، چه غیر نظامی، چه فرماندهان نظامی و چه دانشمندان هسته‌ای در تهران از بین رفتند. اسرائیل هرگز مسئولیت هیچ یک را نپذیرفت، نه زمانی که من نخست وزیر بودم و نه بعد از آن، و فکر میکنم دلایل موجهی هم برای این رفتار وجود داشت. داشتن و استفاده از این توانایی استثنایی که اسرائیل در انجام عملیات نظامی با دقت بالا در اختیار دارد یک مسئله است و صحبت کردن از آن مسئله دیگری. نباید هر آنچه در توان دارید را بر زبان بیاورید. عملی که انجام می دهید به خودی خود انقدر قوی، قدرتمند و تاثیرگذار هست که نیاز به لفاظی خودستایانه نداشته باشد.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اسرائیل رو به خونخواهی اسماعیل هنیه و مجازات سخت تهدید کرده. برخی فرماندهان سپاه پاسداران هم تهدید کردند که حمله‌ای بسیار بزرگتر از تهاجم موشکی و پهپادی پیشین علیه اسرائیل انجام خواهد شد. اگر چنین تهدیدی عملی بشه، آیا شاهد جنگی تمام عیار در منطقه خواهیم بود؟
صادقانه بگویم امیدوارم چنین واکنشی را شاهد نباشیم، اما اگر ایرانی ها این اشتباه را مرتکب شوند و تصمیم بگیرند واکنششان را به سطحی حتی فراتر از آن چیزی برسانند که در حمله پیشین در 13 و 14 آوریل شاهد بودیم، آن موقع طرف مقابل فقط اسرائیل نخواهد بود، بلکه آمریکا هم در مقابل ایران قرار خواهد گرفت و ایران از اقدام خود پشیمان خواهد شد. فکر میکنم درسی که ایران میبایست از درگیری ماه آوریل گرفته باشد این است که حتی وقتی صدها موشک بالستیک، کروز، پهپاد و غیره را به سوی اسرائیل میفرستید، آن ضربه ای را که در نظر داشتید وارد نمی کنید و توانایی بازدارندگی و نیروی تهدید خودتان را هم از دست میدهید. اگر میتوانستم رهبران ایران را نصیحت کنم، به آنها میگفتم آرام باشید و قبل از هر اقدامی دوباره درباره آن فکر کنید. اما اگر تصمیم بگیرند کاری کنند که قابل قیاس با حمله ماه آوریل یا حتی فراتر از آن باشد، از انجام آن پشیمان خواهند شد.
گفتگوی هومن عسکری همکارم رو شنیدید با ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، درباره حملاتی که در حقیقت به اسماعیل هنیه شد و باعث کشته شدن او، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در قلب تهران شد. با این گفتگو به پایان این مجله خبری شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید و میتونید آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا پیگیری کنید و به وبسایت ما سر بزنید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانا.
دسته دیده و دل برد و فریاد دست دیده و دل درد و فریاد، که هرچه دیده بی نده کنه یا که هرچه دیده بی نده کنه یا
وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب، اینجوری جستجو کنی فردا پلاس، خودشه. همین الان مشترک شو، اون زنگوله رو هم بزن.
کرامات مردانگی و عشق بیاموز و دگری زین قوم چه خواهی که به این پیش برانش گهبار تراشند و کفن دوز و دگری
بازار تلف موشه ساری
مهر داشته
شبه عشق خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
تفنگی شدم رو به نبودن هایت رو به یک پنجره در جمعیت تنهایت فکر کردم که خودم را به تو نزدیک کنم نزدیک کنم هوا بین دو ابروی تو شلیک کنم شلیک کنم خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهنه دوری تو قلب مرا بیگله کشت موج موهای بلند تو مرا قر نکرد حسم از فردی این بی خبری فرق نکرد خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهرم دوری تو قلب مرا بی گله کشت موج موهای بلند تو مرا قرب نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد پرواز تو با نامه خیزی در مشت تو نباشی غم این است مرا خواهد کشت از تو تلخی که به جز خاطره قرمز نیست از تو تلخی که به جز ترس خدا حافظ نیست یک دو راهیست که از گریه به دریا برسم به تو تنها برسم یا به تو تنها برسم خنده های تو مرا باز از این فاصله کشت قهنه دوری تو قلب مرا بی گله کشت موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد
خبر می آمد و من بی خبر شدم.